أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خلاصه عرض ما در جلسه قبل این بود که ما یک سری تفهیماتی داریم که متکلم به وسیله لفظ در صدد اون تفهیمات هست. یک قسمی از این تفهیمات استعماله. استعمال قوامش به این هست که لفظ قالب برای معنا قرار بگیره و حالا این قالبیت به چه شکل هست بعدن بحث میکنیم. به نحوه مرآتیت و فنا هست، به نحوه علومیت هست، چی هست اونو بحث هایی هست که بعدن در موردش باید صحبت بشه. ولی به هر حال یک نوع قالب بودن لفظ برای معنا شرط استعمال هست. مجرد این که لفظ وسیله تفهیم یک معنا باشه استعمال نیست. یه موقع تنبیه هنا علا امورم. مطلب اول این که ما یک دلالت‌های این دلالت‌های تفهیمیه که گفتیم خیلی وقتا در کنار این دلالت‌های تفهیمی یک دلالت‌های انفهامی هم وجود داره. مثلا در جایی که قسمتی از واژه ما یک معنایی رو داشته باشه، به طور که متکلم چه بس اصلا غفلت از این که این قسمتی از لفظ این معنا رو داره، ولی خب از لفظش این معنا به ذهن مخاطب انفهام میابه. و اون روایتی هست که از امام مجتبی علیه السلام هست که از حمام بیرون آمده بودن و یه کسی میگه تا بسته ماموک، که امام علیه السلام میفرماید یا لکه ما تصنعو بالعز اونا، یه آدمه ناآشنا به الفاظ چرا یه لفظی به کار میبری که معنای بدی ازش منفهم بشه. خب یا مثلا کسی که متکلمی که یک لفظی به کار میبره که در زبانی غیر از زبان متکلم معنایی داره و مخاطب وقتی آشنایی به اون زبان دیگر هست از این واژه ها اون لفظی که در زبان دیگر هست به ذهنش خطور میکنه، در حالی که خود متکلم اصلا همچی چیزی تو ذهنش نبوده. حالا احیانا منشأ یک سری تعبیرات بد هم میشه، ممکنه هم اصلا از اون طرف چیزای خوب بشه، بستگی داره که اون واژه چه مفادی رو افاده کنه. به هر حال یک سری دلالت های انفهامی وجود داره که این دلالت ها غیر از استعماله، به استعمال ربطی نداره. این نکته اول. نکته دوم این که ما در یه بحثی هست از قدیم بوده در مورد تحلیل حقیقت مجاز. آیا مجاز استعمال و لفظ در غیر موضع له هست یا اینکه نه مجاز استعمال لفظ در موضع له هست ولی یک ادعای همراهش هست که موضع له معنای وسیعی داره و این مصداق جدید هم از مصادیق موضع لهه. خب این مطلب این ادعا مطلب دوم به سکاکی نسبت داده شده، ولی کلام سکاکی نیست. سکاکی در مفاتیح مفتاح العلوم این قول رو نقل میکنه و نقد میکنه. ایشون میگه مجرد این که ادعا وجود داشته باشه این لازمش این نیست که استعمال در موضوع لعب باشه، حالا درست یا ندرست کار ندارم. و مورد بحث هست مثلا تو مفتاح العلوم و تلخیص و مفتاح و مختصر و متول و کتب دیگه ادبی و معانی بیان، این مورد بحث دقیق هم. در سالهای اخیر هم از کسانی که این نظریه منصوب به سکاکی رو خیلی جدی حمایت میکرد مماش ممرضای مسجد شاهی هست که در از کنم وقایت الاذهان اشاره میکنه به این ماجرا و یک رساله مستقلی در این زمینه نوشته و به نظرم هست میگه من اول تصور میکردم که استعمال مجاز استعمال لفظ در غیر ماوضع لحف باش عبدالله گلپایگانی صحبت که میکردیم اون خلاصه این مطلب رو اصرار داشت و من متوجه شدم که من حق با ایشون هست و یک رساله در تأیید این قول نوشتم و اماطت العین ان استعمال العین همچی اسمی اگه اشتباه نکنم که تو همین وقایت الاذهان هم چاپ شده این رساله. به نظر میرسه که اینجا بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه غیر استعمالیه خلط شده و نزاع بین این دوتا گروه تا حدود زیادی نزاع لفظیه. توضیح ذالک این که اگر مراد اون آیونی که میگن مجاز استعمال لفظ در موضوع لح هست به ادعای این که اون موضوع لح معنی وسیعی داره و اینها مصداقهای وسیعی داره، اگه مرادشون این هست که این وسیع بودن موضوع له و وسیع بودن معنا رو متکلم نمیخواد تفهیم کنه، مطلب درست نیست. اصل مطلب درسته که ما وجدانن وقتی میگیم رأیت و اسدن یرمی از اسد رجل شجاع اراده نمی کنیم، اسد رو غالب برای اسد قرار میدیم، ولی یک هدفی ورای استعمال وجود داره، استعمال به قصد افهام یک معنا در طول استعمال هست. یه موقعی من میخوام میگم رفتم باغ وحش شیر دیدم، لفظ شیر رو در شیر به کار بردم تا به مخاطب افهام کنم که من شیر درنده رو دیدم. هدف من از استعمال افهام دیده شدن شیر درنده است. ولی یه موقع میگه رأیت اسدا یرمی، اینجا ولو اسد رو در اسد و در معنای حیوان مفترس به کار میبرم، ولی نه به انگیزه این که بگم من یک حیوان مفترس رو مشاهده کردم، به انگیزه این که من کسی رو مشاهده کردم که در شجاعت به مثل شیر بوده. این رو هم میخوام تفهیم میکنم. نکته مهم اینه صرفا یک ادعایی در قلب انسان نیست که نمیخواد این ادعا تفهیم بشه، ادعا میخواد تفهیم بشه. قوم که گفتن استعمال است در غیر ماوضح له هست، دیدن که غیر ماوضح له اینجا به مخاطب تفهیم میشه، شجاعت تفهیم شده، متکلم انگیزش تفهیم این معنا مخاطب هست. خب اون مذهب من منصوب به سکاکی اون دیده که نه، مستعملون فیه همون معنای موضوع له هست، هر کدومشون جنبه ای از جنبه های واقعیت رو بیشتر توجه کردن، یعنی اون حقیقت ترکیبی از گفتار این دو و مسلک هست. یعنی اگر اراده تفهیمیه غیر استعمالی رو در نظر بگیریم، حق با مشهور است که ما تفهیم غیر موضوعله رو هم داریم. اگر مستعملون فیه رو، یعنی معنایی رو که لفظ خالبه برای او هست رو در نظر بگیریم، مستعملون فیه معنای موضوعله نه غیر موضوعله. و این ثمراتی داره، این یعنی تفکیک بین اراده های تفهیمیه تو بحث های اصولی، تو بحث های دیگه فایده هایی داره، من بعدا در این موردم صحبت خواهم کرد.
در اونجاهایی که یه اون معنای اصلیه تو مجاز دیگه لحاظ نمیشه،
چجور نمیشه؟ نه لحاظ میشه، همه موارد لحاظ میشه. اصلا اگر لحاظ نشه وضع تعیونیه. وضع تعیونی یعنی این که دیگه لحاظ نشه، دیگه اون معنا از بین میره. اون تا وقتی که استعمال مجازیه لفظ رو در اون معنای مدوله، ولو مجاز مشهور هم باشه، مشهور غیر مشهور در این جهتش فرقی نیست. تا وقتی که اون عرض کنم خدمت شما،
یعنی متکلم که به کار
میبره
حتما یه لحاظی،
حتما اون، یعنی در اونی که ما وجدانن میبینیم در هم مستعمل و فی به کار میبره، نه در اون معنای دیگه. بله، این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که آیون یک اصطلاحی دارن به نام مراد جدی. آیا این مرادات تفهیمیه غیر استعمالی اون همون مراد جدی هست یا با مراد جدی فرق داره؟ این یه نکته، یه سوال. سوال دیگه ای که مشابه همین هم هست اون اینه که مرحوم آخوند در دو بحث دوایی استعمال رو پشت وسط کشیده. در بحث معانی حرفیه، چیز معانی طلب، معانی استفهام، امثال اینها، اون در این بحث ها فرموده که مثلا ادوات استفهام در همون معنای استفهام به کار میرن، ولی داییش تا این که برای ادوات استفهام معانی متعدد ذکر کردن این درست نیست. اینکه برای صيغه امر معانی مختلف ذکر کردن، نمیدونم تعجیز و تسخیر و سخریه و اون معانی مختلفی که تو کتب ادبی ذکر میکنن، ایشون میگه نه، معناش یکی بیشتر نیست، اینها دوایی استعماله. به نظر میرسه که این مطلب مرحوم آخوند قسمتی از حقیقت هست، نه تمام حقیقت. یعنی اگر ما مستعملون فیه رو ملاحظه کنیم در موارد معانی مختلفی که برای مثلا صيغه امر گفتن، برای حمزه استفهام گفتن، مستعملون فیهشون یکیه، ولی یک مرادات تفهیمیه وجود دارد ورای اون مستعملون فیه. ببینید شما یه موقعی دایی شما از استعمال چیزی هست که اینو نمیخواید به مخاطب انتقال بدید، نمیخواید. فرض کنید از مخاطب دارید سوالی میپرسید، میگید زید آمد یا نیومد، اصلا براتون مهم نیست زید بیاد. آمدن زید یه ملازمه داره با آمدن امر، که برای شما آمدن امر مهمه، نمیخواید مثلا مخاطب متوجه بشه که شما برای چی این سوال رو میکنید. اون دایی هست که به مخاطب انتقال نمیدید. خیلی وقتا انسان غرضش از سوالات و اینها چیزهایی هست که عرض کنم خدمت شما نمیخواد به مخاطب انتقال بده. فرض کنید جایی که طرفو داره مسخره میکنه، اون طرفم نمیدونه، سرکارش گذاشته و امثال اینها، شوخی داره باش میکنه و اینا، اون اصلا غرضش به این تعلق گرفته تفهیم صورت نگیره. اگه تفهیم صورت بگیره طرف سرکار نمیره، امثال این. خدا رحمت کنه، مولوسین بود، از رئیس مده های قم بود. یکی از شوخی هایی که داشت ایام عید الزهرا بعدی رو سرکار میگذاشت، مثلا فلانجا یک جلسه عید الزهرا هست. یکی از پسرمه ما میگفتش که مولوسین به من گفتش، من رفتم اونجا از بقال محل بودم، گفت چون شما نفر 200 هم اصلا دارید سوال میکنید که این آدرس کجا هست. هر کی رو دیده بوده همچی چیز رو در ازش اقایب جهله، گمراه کردن طرف هست، حالا یا به غرض شوخی یا به غرض جدی، امثال اینا. این مرادات جه، این عرض کنم دوایی استعمال، دوایی غیر تفهیمیه. مراد جدی هم همینه، مراد جدی الزاماً مراد تفهیمی نیست. خیلی وقتا فرض کنید امام علیه السلام که تقیه میکنن، رکن تقیه به اخفاء مقصوده، کسی میاد یا توریه که صورت میگیره، رکن توریه این هست که این که من دارم توریه میکنم و به طرف تفهیم نکنه و الا به هدفش نمیرسه. اینی که مرادات جدی الزاماً مراد تفهیمی نیستند، مراد تفهیمی نیستند. خب عرض کنم خدمت شما، بنابراین ما در واقع حالا از اون دلالت های ما در واقع می توانیم بگیم چهار جور دلالت داریم. یک دلالت انفهامی داریم، یک دلالت تفهیمیه یه استعمالی داریم، یک دلالت تفهیمیه غیر استعمالی داریم، یک حالا اراده بگم، حالا دلالت اب نداره، این یکم مراد جدی داریم. یعنی چهار چیز هست که تو این بحثای ما باید مد نظر باشه. یک دلالت انفهامیه هست، یک دلالت عرض کنم تفهیمیه استعمالی هست، تفهیمیه غیر استعمالی هست و مراد جدی. این چهار چیز رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. اون دلالت انفهامیه معلول وضعه. حالا ما وضع رو هر جور تفسیر کنیم، وضع رو اگر هم تعهد معنا کنیم یا قرنکید معنا کنیم، اعتبار معنا کنیم، هر چی جور معنا کنیم، و هدف اصلی واضع رو هر چی معنا کنیم، دلالت تصدیقیه بدانیم، تصوریه بدانیم، یک نوع قرنکید حاصل می شود خود به خود. یعنی واضع هدفش ممکن است ایجاد یک نوع دلالت تفسیریه باشه، ولی یک دلالت تصوریه ایجاد میشه. مرحوم آقای خویی تعبیر میکنه که دلالت تصوریه دلالت انسیه است. ابن نظر حالا اسمش هرچی میخواد، چون ایشون قائل هست که مسلک تعهد را قبول داره، یک دلالت انسیه است. خب ابن نظره، ولی این دلالت انسیه معلول وضعه، یعنی وضع این رو ایجاد میکنه ولو هدف وضع نباشه، ولی یک دلالت انسیه ایجاد میشه به تعبیر ایشون، اب نداره. و اون دلالت تصدیقیه، دلالت تفهیمیه استعمالی، اصلا اقسام دلالت های تفهیمیه معلول قصد متکلم برای تفهیم هست. چون متکلم میخواهد یه مطلبی رو تفهیم کند، این دلالت ها حاصل می شود. البته ببینید، ممکنه متکلم مطلبی رو بخواد تفهیم کند، مطلب دیگری مخاطب برداشت کنه. ظهور کلام، ما چند تا ظهور داریم، این ظهورات وسیله رسیدن ما به این مدلول ها هست. یکی ظهور کلام در مراد استعمالی، ظهور کلام در مراد تفهیمی غیر استعمالی، و ظهور در مراد جدی. اینا هر سه ظهورات هستن و در بحث ظهورات باید هر سه این ظهورات مستقل از هم مورد بحث قرار بگیره که آیا حجت هستن حجت نیستن امثال اینها. و عرض کنم خدمت شما یه نکته اینجا فقط مد نظر هست، اون اینه که ظهور کلام در مراد استعمالی و ظهور کلام در مراد ظهور در مراد تفهیمی غیر استعمالی از سنخ ظهورات کلامه، یعنی کلام هست که این ظهورات رو ایجاد کرده، از سنخ ظهورات کلامیه. ولی ظهور در مراد جدی به کلام ربط نداره، چون متکلم نمیخواد این رو تفهیم کنه، ظهور حال متکلمه. به تعبیر شیخ، تعبیر درستی هم هست که ظهور حال متکلم بخواید تعبیر بکنید، یا من اصلا تعبیر ظهورم نمیخوام بکنم، بگیم که چون نوعا متکلمین انگیزه شون برای بیان کلمات عبارت ها یک عرض کنم خدمت شما مراد جدی هست، یک نوع اماره عقلایی وجود دارد که ملازمه‌ای بین صدور کلام و اراده جدی ورای کلام میکند. بگید این اصلا خطر ظهورات نیست، ظهور حال متکلم هم نیست اصلا. نه، چون نوعا متکلمین عرض کنم خدمت شما از کلام مراد جدی اراده میکنه. یا از این بالاتر ممکنه شخصی بگه اصلا عقلا یک سیره دارند، اون سیرش هم به منات کاشفیت و اماریت نیست، اون تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی هست، یا تطابق بین مراد تفهیمی و مراد جدی هست. و اون نکته‌ای که عقلا این اصل رو قرار میدن، این اصل عملیه، برای اینکه سنگ رو سنگ بین نمیشه که طرف بگه که من کلامم رو گفتم شوخی کردم. عقلا یک اصل عملی دارن، میگن که شما حق ندارید از زیر بار مسئولیت کلام خودتون فرار کنید، برای اینکه مسئولیت مراد استعمالی و مراد تفهیمی رو عرض کنم خدمت شما بر دوش متکلم بگذارند، یک اصل عقلایی وجود داره. به هر حال عرض کنم این که ما چجوری به مراد استعمالی میرسیم، چجوری به مراد تفهیمی میرسیم، چجوری به مراد جدی میرسیم، اینها حالا یا به وسیله ظهور کلام، یا به وسیله ظهور حال متکلم، یا این اصل عقلایی که بر اساس اماریت و کاشفیت یا بر اساس اصل عملی، اینا یه بحثای دیگه هست که به هر حال در اصول باید منقح بشه و پاکیزه بشه. خب حالا یه نکته، اینم نکته چهارم، نکته پنجمی که میخوام عرض کنم اون اینه که عرض کردم ما به نظر ما وضع به غرض این هست که متکلم بتواند به وسیله کلامش تفهیم و تفاهم کند. هدف وضع ایجاد یک سری دلالت‌های تصوریه و دلالت‌های تصدیقی است. تفهیم و تفاهم متوقف بر یک سری ایجاد تصورات و یک سری ایجاد تصدیقات هست. هم ایجاد تصورات، هم ایجاد تصدیقات، همه اینها عرض کنم خدمت شما اموری هستند که اهداف وضع هستند. اینجور نیست که هدف وضع، مرحوم شیخ صدر در مورد هدف وضع یک مطلبی رو مطرح میکنه که ایشون خب قائل به قرن اکید هستند و امثال اینها و مبنایی که آقای خویی دارن در تعهد دانستن وضع منکر هستن. آقای خویی استدلالی در مورد در اینجا داره این استدلال مقدمه یک بحثی هست که فردا میخواییم در موردش بحث کنیم. بحث در این هست که آیا استعمال متقوم به اراده هست یا نیست. استعمال ما در واقع اراده رو در چند جا میخواییم ببینیم باید بررسی کنیم. یکی این که در وضع پای نقش اراده و قصد متکلم چیست. یک، در استعمال نقش قصد متکلم چیست و در اراده های تفهیمیه نقش قصد متکلم چیست. و اینها رو باید روشن کرد که بله یه این بحثی هست که اینجا باید دنبال کرد. این مرحوم شهید صدر در ادامه بحث نظریه استعمال یه سری توضیحاتی در مورد استعمال میده، من اونا رو خیلی سریع بعدن در مورد صحبت خواهم کرد، ولی تصور میکنم مناسب هست برای روشن شدن حقیقت استعمال یک بحثی رو که شهید صدر قبلا مطرح کرده و ما متأخر داریم بحث میکنیم اون بحث رو دنبال کنیم. اون همین ارتباط قصد متکلم در وضع، ارتباط قصد متکلم در وضع که فی الجمله اشاره کردیم، ولی باز اینا رو همه رو یک کاسه بحث کنیم. یک این انشالله فردا صحبت میکنیم، بعد از ظهر انشالله خدمت دوستان هستیم ساعت 5:10 همون ادامه همون مطلب اون کتاب نظریه تفسیر متن رو که در خدمتشون هستیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.